ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت سال 1400 برابر با 17 ماهی می 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
بنا به آمار وزارت بهداشت در شبان روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 نفر در ایران جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 77,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های این وزارتخانه تاکنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت اما دیروز در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدئویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی نژاد فعال مدنی دیروز یک شنبه قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 بازگو می کنند.
به خاطر به ناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و هممیهنانم شد در این جمهوری اسلامی، رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. اسوسییتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 نفر و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است. 231 کنشگر مدنی و سیاسی از 50 شهر و 25 استان ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران با نمایشی خواندن انتخابات ریاست جمهوری خواستار تحریم آن شدند تا به گفته آنان حکومت ضد مردمی تداوم نیابد. در بین امضا کنندگان این نامه نام افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و بازماندگان قربانیان انواع سرکوب دیده می‌شود. عنوان این نامه هماوا برای بایکوت انتخابات خرداد 1400 و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم است. در این نامه که روز دوشنبه یک نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، امضا کنندگان خود را نمونه ای از رنگین کمان ملت ایران از دگراندیشان، باورها، ادیان، تیره ها و تبارهای گوناگون ایرانی معرفی کردند که همچون میلیون ها شهروند ایرانی قربانی فساد و خشونت و ناکارآمدی ولایت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم شدند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا و مثل همیشه میتونید این اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه و بی‌نتیجه ماندن میانجیگری های بین المللی.
خیلی ها آقای نتانیاهو رو متهم میکنن که ایجاد بحران کرده.
به مناسبت روز جهانی مقابله با دگرباش حراسی با یک فعال حوزه کویر گفتگو کردیم.
در حالی که 17 می امسال رو برگزار میکنیم که علیرضا فاضلی منفرد که به طرز فجیع به قتل رسید.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر نوار غزه را به شدت بمباران کرد و گروه حماس نیز به راکت پرانی خود به سوی شهرهای اسرائیل ادامه داد. منازعه اسرائیل با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در حالی وارد دومین هفته خود شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال نوعی آتش بس و جلوگیری از افزایش تلفات غیر نظامیان همچنان ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در نخستین ساعات روز دوشنبه جنگنده‌های اسرائیلی حملات وسیع هوایی خود را بر روی نوار غزه آغاز کردند. بنابر گزارش ارتش اسرائیل 54 جنگنده این کشور 35 هدف را در باریکه غزه در عرض 20 دقیقه بمباران کردند. بر حسب این گزارش 110 بمب هدایت شونده در این عملیات استفاده شد تا شبکه تونل‌های حفر شده حماس را از بین ببرند. روز یکشنبه نیز حملات مشابه از سوی اسرائیل مرگبارترین روز را از آغاز دور جدید درگیری‌ها رقم زد. دست کم 42 کشته فلسطینی که 10 نفر از آنها کودک بودند. حماس اعلام کرده که به تلافی حملات راکتی خود را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل میگوید از آغاز درگیری‌ها در 20 اردیبهشت ماه حدود 3200 راکت به خاک این کشور شلیک شده که از این تعداد 460 راکت در خاک غزه فرود آمده و 90% راکت‌ها را سیستم دفاع هوایی موسوم به گنبد آهنین از بین برده. در همین مدت 766 هدف در باریکه غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که در 2 روز گذشته از شدت حملات حماس کاسته شده، اما روز دوشنبه شهرهای بیرشبا، اشدود و اشکلون هدف حملات راکتی حماس بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از افزایش خشونت‌ها ابراز تأسف کرده و میگوید که اگر طرف‌های منازعه به دنبال آتش بس باشند، ایالات متحده از این تلاش‌ها حمایت خواهد کرد. ایالات متحده بسیار نگران خشونت‌ها و شدت گرفتن آن است. صدها نفر از مردم از جمله کودکان کشته و مجروح شده و از زیر آوارها بیرون کشیده شدند. همچنین نگران آن هستیم که جان روزنامه‌نگاران و پرسنل پزشکی در معرض خطر قرار گرفته است. فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مانند دیگر انسان‌ها در همه جا حق دارند که در امنیت و آرامش زندگی کنند. این حقوق بشر است که در این خشونت‌ها پایمال می‌شود. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن صحه گذاشتن بر حق دفاع از خود برای اسرائیل از حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی در غزه خواست از شلیک راکت دست بکشند. آنتونی بلینکن تأکید کرد که اسرائیل به عنوان یک دموکراسی مسئولیتی مضاعف دارد تا به هر نحو ممکن جلوی تلفات غیر نظامیان را بگیرد. به رغم این اظهارات، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به دور تازه درگیری بین شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. روز یکشنبه شورای امنیت در این باره تشکیل جلسه داد که هیچ نتیجه خاصی از آن حاصل نشد. عبدالله پادشاه اردن گفته است که کشورش درگیر تماس‌های فشرده برای توقف درگیری هاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان خواست برای توقف کشتار غیر نظامیان مداخله کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز ضمن درخواست پایان همه خشونت‌ها و عملیات نظامی دستور داد مرزهای این کشور با باریکه غزه برای کمک پزشکی به غیر نظامیان از روز یکشنبه گشوده شود. با این همه روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا به نقل از یک نظامی ارشد در ارتش اسرائیل گزارش داد که ناظران هنوز هیچ نشانه ای از کاهش آتش راکت‌ها و موشک‌ها از غزه ندیدند. از این رو تل آویو آماده یک درگیری طولانی مدت است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در همین ارتباط پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا درباره بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک برای میانجیگری میان طرفین درگیر در این جنگ پرسیدم.
ظاهرا حماس یک پیشنهاد صلح کرده بود ولی اسرائیلی‌ها نپذیرفتند. یک مقداری شاید این تأخیر پذیرش آتش‌بس به این دلیل باشه که شرایط برای اسرائیل قابل قبول نیست و میخواد تضمین‌های بیشتری بگیره که این وقایع تکرار نشه و همچنین علت اصلی وقوع این حادثه که بر سر چند خونه بوده در یک محله‌ای که اسرائیل می‌خواست اونجا سکونتگاه‌های اسرائیلی درست بکنه، اون حل نشده و احتمالاً حماس اون رو نپذیرفته، فلسطینی‌ها اون رو نپذیرفتن. و از طرف دیگه وضعیت دولت فعلی اسرائیل، خیلی آقای نتانیاهو رو متهم میکنن که ایجاد بحران کرده به دلیل اینکه دولت او در طول دو سه سال اخیر با بحران‌های مختلف روبرو بوده و مخالفینش او رو متهم میکنن که این بحران تا حدی دلایل سیاسی داشته تا واقعا نیازی به این باشه که برای حل یک مشکل با فلسطینی‌ها وارد جنگ بشن، اون هم به این وسعت.
ادامه جنگ چه دستاوردهایی رو برای اسرائیل یا مقام‌های اسرائیلی در بر داره؟
ببینید، معمولاً اسرائیل از ادامه این جنگ‌ها اهداف درازمدت‌تری رو دنبال می‌کنه. کمان که بعد از قطعنامه 1968 تا به حال هنوز دولت فلسطینی تشکیل نشده. اگر یک دولت فلسطینی بر سرزمین‌های فلسطین تشکیل می‌شد به عنوان دو تا کشور همسایه با مرزهای مشترک اینها با هم زندگی میکردن، شاید کمتر از این درگیری ها پیش میومد. هر کسی حدود و سعور خودش رو میشناخت و هر چند وقت یک بار جنگی رخ نمیداد که اون بخواد حدش رو بیشتر بکنه یا سرزمین های بیشتری رو اختیار داشته باشه. این هستش که ادامه این وضعیت دست کم تشکیل دولت دوم رو در منطقه به تأخیر میاندازه و توی این وسط به هر حال فلسطینی ها هم مثل اسرائیلی ها تغییر میکنن، شرایط جدیدتری رو میپذیرن و اینها در مجموع به نفع اسرائیل تمام میشه تا به نفع فلسطین.
گروه حماس یا گروه های نظامی فلسطینی در این جنگ چه منافعی رو ممکنه که به دست بیارند از ادامه درگیری با اسرائیل؟
گروه حماس خودش رو به خصوص با توجه به اینکه به هر حال یک نواری از خاک فلسطین رو در اختیار داره و به نوعی جدای از سایر فلسطینیا هست، خودش رو یک کشور میدونه و از ادامه نبرد میتونه با تعداد بیشتری از کشته شدگان اسرائیلی برای خودش پرستیج ایجاد بکنه. متاسفم این کلمه رو به کار میبرم. در صورت کشورهایی که حامی حماس هستن در منطقه از حماس با وضعیت فعلی حمایت میکنن و اگر حماس بخواد با اسرائیل بشینه با مذاکره به یک نتیجه معقول برسه، اون حمایت‌های خارجی رو از دست میده. هزار تا پیچ و خم پیدا کرده این مسئله اسرائیل و فلسطین که واقعا صدور یک رأی که بتونه همه این جوانب رو پر بکنه به پاسخگو باشه کار مشکلیه برای تحلیل. و حماس بیش از همه در صدد این استش که اون نوار غزه رو تثبیت بکنه و حتی ادعای رهبری تمام فلسطین رو داشته باشه، در حالی که اون طرف محمود عباس یک چنین ادعای رو داره و خود اینها رسیدن به یک تفاهم به همدیگه خودش کار زیادی میبره. یعنی حالا مشکل فلسطین و اسرائیل تبدیل شده به فلسطین و فلسطین و بعد فلسطین و اسرائیل.
توضیحات جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
خیلی جالبه واقعا این آقایونی که این چند روز گذشته اومدن توی وزارت کشور رو ثبت نام کردن واسه انتخابات فرمایشی، یه شعارهای میدن، یه حرفای میزنن، انگار اینا از کره ماه اومدن یا توی این 40 سال توی ایران زندگی نمیکردن. بابا دیگه دستتون واسه مردم رو شده دیگه، 40 سال شما همه مملکت دست شما بوده، حالا از این ارگان میری توی ارگان دیگه، از یه ارگان دیگه میای توی ارگان. خب آقا آخرش هم که شما بازم رئیسی، بازم کله گنده مملکتی، چه تأثیری داره تو زندگی مردم؟ چه تأثیری داره تو معاش مردم؟
2 سال حکومت جمهوری اسلامی فاسدترین دولتش، دوسترین دولتش، دروغ‌ترین دولت، دولت آقای روحانی و اون وزیر بیلیاقتشه که اسم پزشک و لکچه‌دار میکنه. هر از گاهی میاد میگه ماه دیگه شروع میکنیم، 10 روز دیگه شروع میکنیم واکسن تولید کردیم. دروغ‌ترین و کثیف‌ترین وزیر آقای روحانی همین آقای نمکه. واقعا باید آدم حیفه بگه اسم پزشک رو روی این اشخاص بذاره یا اسم آقا رو روی روحانی بذاره. فاسدترین فرده که باعث میشه روزانه 500-600 نفر فوت کنن در اثر همگیری این ویروس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری از آغاز روند نزولی شیوع ویروس کرونا در تمام استان‌های ایران خبر داده، اما انوشیروان محسنی بنزپی استاندار تهران روز یکشنبه اعلام کرد که در پایتخت شیب نزولی چشمگیری از بیماری مشاهده نشده. پیشتر هم برخی کارشناسان نسبت به احتمال خیز پنجم کرونا در ایران هشدار داده بودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
با درگذشت 286 بیمار دیگر در شبان روز منتهی به 27 اردیبهشت، مجموع قربانیان ویروس کرونا در ایران از 77,000 نفر عبور کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در این مدت 14,319 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در کشور شناسایی شده است. هرچند که آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران از وضعیت بیماری و درگذشتگان ویروس کرونا با تردیدهای جدی روبروست و برخی کارشناسان آمارهای واقعی را 3-4 برابر آمارهای رسمی اعلام شده ارزیابی می کنند. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا از آغاز روند نزولی شیوع ویروس کرونا در همه استان‌ها و کاهش روند ابتلا و درگذشتگان خبر داد. با این حال انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرد که در تهران شیب نزولی چشمگیری از بیماری مشاهده نشده است.
استان تهران هنوز شیب نزولی چشمگیری رو ما در استان شاهدش نیستیم. از استانهایی هستیم که به اصطلاح دیر پیک ما شروع شده و بنابراین اولین مسبب ما تشدید نظارت هایی که تا به امروز صورت گرفته کماف سابق.
در این حال علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران نیز تأکید کرده که در این استان هنوز با کنترل قطعی بیماری فاصله داریم.
در تهران شکلگیری خوشه های بالقوه از بیماری محتمل تر از بقیه جای کشور به خاطر ازدحام، رفت و شدهای درون شهری بیش از حد، رفت و شدهای بین شهری و جنبه‌های اختلاط جمعیتی در تهران نسبت به همه استان‌ها بیشتره. آمار بررسی ما در تهران نشون میده کماکان تمام 22 منطقه کلان شهر تهران از نظر آلودگی تابلوی همگنی داره. این نیست که مثلا بعض مناطق اون زودتر عاری از بیماری شده باشند. خود این همگن بودن این بیماری نشون میده که هنوز با کنترل قطعی بیماری در تهران ما هنوز فاصله داریم. طبیعتاً باید زمان بگذره تا این مسئله حل بشه.
وضعیت البته در کل کشور نیز تفاوت چندانی با تهران ندارد. با اینکه همچنان بسیاری از مناطق درگیر خیز چهارم شیوع کرونا هستند، برخی کارشناسان نسبت به وقوع احتمالی موج پنجم کرونا به ویژه پس از تجمعات و گرد همایی‌های مربوط به انتخابات هشدار دادند. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در واکنش گفته است که در شهرهای قرمز تجمعات انتخاباتی ممنوع است و نامزدها باید برای تبلیغات از ظرفیت حد اکثری رسانه‌ها و فضای مجازی استفاده کنند. همه اینها در حالی است که با وجود تبلیغات گسترده در مورد واکسیناسیون عمومی، هنوز واکسیناسیون در ایران با روند کندی پیش می‌رود. تا تولید واکسن داخلی نیز با وجود تمام وعده‌های مسئولان هنوز راه به جایی نبرده. با این حال برخی کارشناسان از جمله مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا همچنان تاکید دارند که ایران حتی قابلیت ارسال واکسن به کشورهای خاورمیانه را دارد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز یک شنبه 26 اردیبهشت از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. او گفت دو محموله واکسن از دو مبدا مختلف در دستور کار است. یکی از این محموله ها که بیش از 1,000,000 دوز است بامداد یک شنبه به ایران رسیده و دیگری نیز واکسن آسترازنکای تولید ایتالیا است که به گفته آقای جهانپور بیش از 1,400,000 دوز آن شامگاه یک شنبه وارد کشور شده است. به این ترتیب به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو مجموع واکسن های کووید 19 که تا کنون به کشور وارد شده به 5,600,000 دوز نزدیک شده است. تبلیغات مسئولان برای واردات واکسن و صادرات واکسن کرونای تولید داخل در حالی است که فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز یک شنبه اعلام کرد که دو روز است موجودی واکسن کرونا در استان خوزستان به صفر رسیده است. با این حال مقامات مسئول در ایران همچنان به دادن وعده‌های خود ادامه می‌دهند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در آخرین نمونه ادعا کرده که 14 میلیون نفر در کشور تا یک ماه آینده واکسن کرونا می‌زنند. پیشتر نیز وزارت بهداشت ایران از جمله وعده داده بود که تا پایان اسفند 1399 1,300,000 نفر در کشور واکسینه خواهند شد. اما تا روز 27 اردیبهشت یعنی حدود دو ماه پس از تاریخ وعده داده شده تنها نزدیک به 389,000 نفر موفق شدند که هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز 17 ماه می روز جهانی مقابله با دگرباش هراسی نامگذاری شده. به همین مناسبت پیشتر گفتگوی داشتم با نیما نیا، کنشگر حوزه کویر ساکن آمریکا، و ابتدا درباره شرایط دگرباشان جنسی در ایران پرسیدم.
وضعیت به نسبت به 10 سال پیش و 12 سال پیش که من در ایران بودم و تجربه دست اولی از زندگی در خیابون‌ها و کوچه ها و بازار و مدرسه و دانشگاه داشتم کمی متفاوته. اون هم به لطف فضای مجازی، سوشال مدیا و رسانه هایی که حالا در این زمینه دارن برنامه می سازن، فرهنگ سازی می کنن و نسل جدیدتر آشنایی بیشتری با این حوزه پیدا کردن، گرایش های جنسی رو بشناسن، هویت های جنسیتی رو بیشتر بشناسن. اما این یک تجربه یک دستی نیست و در رابطه با همه صدق نمی کنه. همچنان در ایران سرکوب و آزار و خشونت علیه جامعه دگرباش وجود داره. در حالی داریم 17 می امسال رو برگزار میکنیم که علیرضا فاضلی منفرد که یکی از اعضای جامعه LGBTQ بود به طرز فجیع به قتل رسید. علیرضاهای بسیاری هستند که صداشون حتی به گوش ما نرسیده و مورد آزار و اذیت و مورد کشتار قرار گرفتن، منتها مرگشون، صداشون و رنجشون در پستو مونده.
آقای نیا، اشاره کردید به تغییراتی که در 10 سال گذشته در جامعه ایران به نظر شما محسوس بوده. میتونید مثال بزنید که چه تغییراتی دقیقاً الان اتفاق افتاده؟
راستش تغییرات عمده و خیلی چشمگیری نیست، اما من متوجه این هستم که نسل جوان، نسل بعد از من، با گرایش های کویر و با ماهیت کویر آشناتر شده و پذیرای تغییر بهتریه، تغییر بیشتریه. و مثلا جوان های 18-19 ساله بیشتر یک روحیه حمایتگر و سپورتیف پیدا کردن و من در سوشال مدیا میبینم. البته که سوشال مدیا، توییتر و اینستاگرام جامعه حقیقی ایران نیستند، اما این افراد، این نسل جوان پتانسیل تغییر شرایط رو به خوبی دارن.
دگرباشان جنسی در ایران به نظر شما با چه مشکلات عمده‌ای روبرو هستند؟
مشکلات دگرباشان جنسی در ایران خیلی در هم تنیده و پیچیده است و من فکر میکنم همه دگرباشان تجربه یک دست و یکسانی ندارند. از عدم امنیت در محیط خانواده گرفته که اولین پایگاهی هست که فرد بهش پناه میبره و نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن از سمت خانواده رو داره، از خشونت‌های خانگی گرفته تا خشونت در اجتماع، تا خشونت در دانشگاه و مدرسه و نبود قوانین حمایتی، جرم‌انگاری شدن روابط همجنس، همه اینها دست به دست هم میده که اوضاع رو برای دگرباشان جنسی سخت و سخت‌تر بکنه.
چطور میتونیم این شرایط رو برای دگرباشان جنسی در جامعه ایران قابل قبول‌تر و قابل تحمل‌تر بکنیم؟
ساده‌ترین جوابی که میشه بهش داد یک بار سنگینی روی دوش رسانه هاست. مثلا اینکه موضوع دگرباش ستیزی فقط مختص نشه به سال یک بار و رسانه ها سال یک بار تصمیم بگیرن در این رابطه برنامه درست کنن و به بحث بشینن، افراد کویر رو دعوت کنن، ازشون بخوان که صحبت بکنن، پلتفرم هاشون رو با افراد کویر به اشتراک بذارن و اگر که برنامه تهیه میشه، ما توی جامعه کویر متخصص های زیادی داریم در حوزه های مختلف، از این عزیزان دعوت کنن بیان توی برنامه ها بشینن و در رابطه با زندگی زیسته خودشون صحبت بکنن. این یک بر ماجراست و یک بر دیگه ایجاد یک فضایی برای همدلی و حمایتگری و حواسمون باشه که اگر خارج از جامعه کویر هستیم و قصد حمایتگری داریم، حمایتگری ما به دور از آسیب باشه و آسیبی به این کامیونیتی وارد نکنیم و اینکه خود ما به عنوان کویرهایی که حالا در شرایط آزادتر و رهاتری زندگی میکنیم آشکارسازی کردیم و امکان این رو داریم که حضور پیدا کنیم در جامعه، در رسانه ها، در نشست ها مدام حضور داشته باشیم و اون مشکلات و مسائلی رو که جامعه کویر در ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن رو مشاهده پذیر کنیم و صدای جامعه کویر داخل ایران باشیم، نیازهای روزشون رو بشناسیم و مدام ارتباط رو با اون بچه هایی که داخل ایران هستن و تجربه دست اولی از زندگی به عنوان یک کویر در ایران دارن رو حفظ کنیم و اینها رو انتقال بدیم.
توضیحات نیما نیا، کنشگر حوزه کویر ساکن آمریکا رو میشنیدید. بیش از 230 تن از فعالان سیاسی ایران در بیانیه ای خواستار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم بر مردم شدند. با هم بشنویم توضیحات حشمت الله تبرزدی از امضا کنندگان این بیانیه و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران را در این باره.
خشونتی که ما تعریف میکنیم این هستش که اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمیکنیم، بلکه از طریق مبارزات دموکراتیک و مدنی مثل اعتصابات، مثل اعتراضات، نافرمانی مدنی، کارشکنی، از این دست مبارزات رو تجویز میکنیم و مطالب باتمون خب مشخصه، یعنی موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک حکومت سکولار و دموکرات برسیم. مهمترین مانعش خود جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم که دیگه برای خودشون هم اثبات شده که اکثریت مردم قبولش ندارن و در جمهوری اسلامی نقش علی خامنه‌ای و نیروهای وابسته به او بسیار بسیار برجسته است که اینها باید ابتدا برکنار بشه این موانع تا بشه زمینه برگزاری اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهان آماده بشه. حکومت اساساً مدتی است که در مورد این گونه کمپین ها، نامه ها، خواسته ها بکنش مثبت یا منفی نشون نمیده. یعنی ما فکر میکنم که حکومت به این نتیجه رسیده که باید سکوت کنه در برابر این خواسته ها، برای اینکه اگر بخواد برخورد زندان و بگیر و ببند کنه که خب یکی و دوتا نیست، خیلی الان هستن، در همین نامه هم شما میبینید صدها تن هستن این مطالبات رو مطرح میکنن، اگر بخواد راجع بهش حرف هم بزنه خب به ضررشه. لذا حکومت مدتیست در برابر این گونه نامه ها، کمپین ها و خواسته ها سیاست سکوت رو انتخاب کرده. این عمل شورای نگهبان با سایر کارهایی که همه اینها انجام میدن، همه اینها خلاف خواست ملت، خلاف منافع ملی، خلاف اصول دموکراسی و خلاف انتخاباتی آزاد، منصفانه، برابر، عادلانه و دموکراتیک، و به همین دلیل که اکثریت ملت ایران این نمایش رو تحریم کردن و همیشه هم اعلام کردیم. اساسا اصلاح طلب ها که جایگاهی دیگه ندارن، برای اینکه اصلاح طلب ها اومدن تنظم کردن، مسئله اصلاح طلبی خودشون رو تا به روحانی رسوندن که روحانی هم در 8 سال گذشته بدترین عملکرد رو داشته، آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی زد. عمده رقابت میشه بین خود همون جناح خامنه ای، اصولگراها که احتمالاً رئیسی باشه و لاریجانی و یکی دو تا دیگه، که به نظر میرسه که در یک نمایش انتخاباتی که مردم حضور ندارن قطعا رئیسی رو میارن به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن.
توضیحات حشمت‌الله طبرزدی از امضا کنندگان بیانیه فعالان سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران رو میشنوید. با هم بشنویم بخشی از برنامه هفتگی ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
فعال مدنی 29 ساله‌ای که در اردبیل زندگی می‌کند و هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. نامش مرداد شیخی است، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. او شیفته طبیعت است و مجذوب فرهنگ منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند. عاشق فوتبال است و علاقه‌مند به موسیقی و رقص‌های سنتی منطقه شمال غرب ایران. جوان اهل مطالعه‌ای که دلش می‌خواست به دانشگاه برود و درس حسابداری بخواند، اما به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل باز ماند و به کار مشغول شد. مرداد شیخی به حقوق برابر برای همه اقوام و اقلیت‌ها اعتقاد دارد. برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کرد. در صفحه اینستاگرام خود از فقر می‌نوشت و دلش می‌خواست جهانی برابر بسازد. او نخستین بار در سال 95 به دلیل پخش اعلامیه‌های مربوط به زبان مادری بازداشت شد. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. بازداشتی 11 روزه و بعد آزادیش به قید وثیقه. اما این آزادی تنها یک ماه و نیم دوام داشت. او بار دیگر در دیماه 98 به مدت 10 روز بازداشت شد. سرانجام این بازداشت ها تشکیل پرونده علیه او در دادگاه انقلاب اردبیل بود و صدور حکم 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به 6 ماه کاهش یافت و به اجرای احکام رفت تا این فعال مدنی را پشت دیوارها حبس کند. مرداد شیخی 9 اسفند سال 99 روانه زندان اردبیل شد تا محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان سپری کند.
خانواده های جان باختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین روز یکشنبه خواستار اعلام جرم علیه 3 مقام بلندپایه امنیتی نظامی ایران شدند. الهه روانشاد به این بهانه با شماری از کارشناسان صنایع هوایی و خانواده های قربانیان این حادثه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در مروری بر سرگذشت پروازی که هیچگاه به مقصد نرسید و پروازی ابدی شد، رادیو فردا شما را با کارشناسانی همراه می کند که شاید کمتر در یک جا یا با این دقت به جنبه های مختلف این فاجعه پرداخته باشند. رادیو فردا با امیر کسروی، خلبان با سابقه و کارشناس هوانوردی در کانادا، ایمان صادق‌زاده، مهندس آویونیک و سیستم‌های کنترل پرواز در کانادا، فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا و مهران جنت سرشت، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران گفتگو کرده است. اما نخست از یکی از آنهایی بشنویم که در بیش از 16 ماه گذشته آب خوش از گلویشان پایین نرفته و همچنان داغدار و سرگردان هستند.
در سحرگاه 18 دی ماه سال 1398 یک هواپیمای مسافربری از فرودگاه بین‌المللی تهران برخاست ولی هیچگاه به مقصد نرسید. در این هواپیما 176 نفر مسافر و خدمه بودند که توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قطر رسیدند. 16 ماه گذشته، گزارش‌های جمهوری اسلامی به هیچ کدام از پرسش‌ها پاسخ نداده. گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر کرده و گزارشی مشاور ویژه نخست وزیر کانادا که بیشتر طرح پرسش ها بودند تا ارائه پاسخ ها. خانواده ها، مردم ایران، مردم کشورهای درگیر و دنیا سزاوار دانستن است که بداند چه کسانی آن شب تصمیم گرفتن آسمان تهران رو باز بگذارند، چه کسانی دستور دادن به یک هواپیمای مسافر برای شلیک بشه و چگونه این جنایت بی‌رحمانه را انجام دادند. خانواده ها فکر می کنند که مسیر دانستن حقیقت و اجرای عدالت از یک دادگاه بین‌المللی خواهد گذشت.
این صدای حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 شرکت خطوط هوایی بین المللی اوکراین بود که در سرنگونی این هواپیما با دو موشک پدافند سپاه پاسداران همسر و دختر کوچکش را از دست داد. در آن بامداد شوم چه گذشت؟ ساعتی پیش از آن پرواز، سپاه پاسداران موشکهایی به پایگاه الاسد در عراق که محل حضور نیروهای آمریکایی هم بود شلیک کرده بود. حال و هوا نگران کننده بود و مسافران پرواز با بستگانشان در حال رد و بدل پیام بودند. همه به امید تنها عبور از آسمان ایران و رسیدن به عزیزانشان بودند. هواپیما با تأخیر بالاخره از روی باند اوج گرفت، اما تنها برای دقایقی کوتاه. به گفته امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، سامانه پدافندی که موشک‌ها را شلیک کرد تنها ساعتی قبل از پرواز 752 یعنی در ساعت 12 شب در محل مستقر شده بود. حاجی زاده در مصاحبه‌ای پس از این حادثه گفت که به محض شنیدن خبر از غرب کشور راهی تهران می‌شود و در همان میانه راه به مسئولان خبر می‌دهد که این به خودی خود بی اطلاع بودن رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رهبر جمهوری اسلامی را به کلی منتفی می کند. حاجی زاده گفته است که آن شب در بالاترین سطح آماده باش جنگی بودند و همین باعث تصمیم عجولانه اپراتور سامانه موشکی شده است.
اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه را داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال می دادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیمای جنگی، بعضی از بمب‌افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
این گفته امیرعلی حاجی زاده در حالی است که خود او در اسفند ماه 94 مسئولان سامانه‌های پدافندی یا همان اپراتورها را در حد آتش به اختیار معرفی کرده بود.
این مجوزها به یگانها داده شده.
یعنی ببینید، ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگه هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نتن زدیم، مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه از ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید، تشخیص داد، زد. موشک‌های زمین به زمین هم همینطوره. اینا عملیات اول شروع میکنن، بله برای ادامه حتما فرمانده ها میان سیاست گذاری میکنن، تنظیم میکنن، ولی عملیات ابتدایی رو واکنش ما بلافاصله انجام میده.
فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای سردار حاجی زاده و همچنین دادستان نظامی تهران ادعا میکنن که اپراتور تورن وان عجولانه و بدون کسب اجازه و هماهنگی اقدام شلیک کرده، در حالی که همین آقای حاجی زاده در اسفند 1394 در مصاحبه تلویزیونی با افتخار گفته بود که اپراتورهای پدافند هوای سپاه برای شلیک‌های اولیه خودشون نیازی به کسب اجازه ندارن. ایشون گفتن که مجوز به یگان‌ها داده شده و افسران جز مجاز هستند که شلیک‌های اولیه را انجام بدن و بعد برای دفعات بعدی سعی کنن که کسب اجازه بکنن.
گفته‌های فرمانده هوافضای سپاه در مورد اینکه شب حادثه در بالاترین سطح آماده باشی جنگی بودند، به جای آرام کردن خانواده‌های قربانیان به عذری بدتر از گناه بدل شد. چرا که در چنین شرایطی باز بودن حریم هوایی کشور بر روی هواپیماهای مسافربری عملی نابخشودنی است. حاجی زاده زمان گفت که نیروهای مسلح مقصر بودند، حالانکه فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا نظر دیگری دارد.
یک پرسش کلیدی از همون ابتدا این بوده که چرا حریم هوایی ایران به روی پروازهای عبوری بسته نشد و چرا پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه ایران کنسل نشد. فرمانده نیروی هوایی سپاه گفته بود که شرایط کشور شرایط 100% آماده باش جنگی بوده و احتمال پاسخ آمریکا به حملات موشکی ایران 100% بوده و میبایست حریم هوایی ایران بسته میشده، ولی به گفته دادستان نظامی تهران نیازی به این کار نبود چون احتمال حمله نظامی قطعی وجود نداشت. یعنی یک تناقض آشکاره و به ادعای این آقا تنها مسیر عبور موشک‌ها به سوی عراق از پروازها خالی شده بود. این یک دروغه. من همون زمان آسمون منطقه رو مانیتور می‌کردم و هیچ گونه تغییری در ترافیک پروازهای عبوری مشاهده نکردم. به هیچ وجه هیچ پروازی مسیرش نه تغییر داده شده بود و نه قسمتی از حریم هوایی غرب ایران بسته شده بود. این دروغه. طبق ماده 9 قانون هواپیمایی کشور ایران مصوب 1328، مسئولیت محدود کردن یا بستن حریم هوایی در شرایط امنیتی یا جنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و با تصویب هیئت دولته. یعنی اینجا هواپیمای کشوری و دولت نمیتونن از مسئولیتشون خالی کنن. حالا اگر شورای عالی امنیت ملی در مقطعی وارد این چرخه تصمیم گیری شده، باید مصوباتش موجود باشه، باید مشخص بشه که تحت چه شرایطی شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که قسمتی یا تمام حریم هوایی ایران بسته بشه یا باز بمونه.
مارک گارنو وزیر امور خارجه کانادا روز 24 اردیبهشت گفت که حکومت ایران از زمانی که هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین در دیماه 98 توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد، رفتاری خلاف وجدان داشته است. او در یک کمیته در پارلمان کانادا گفت که با وجود رفتار کاملا خلاف وجدان ایران، آنها موضوع ساقط شدن هواپیما را تا پاسخگو کردن جمهوری اسلامی پیگیری خواهند کرد. این اظهارات وزیر امور خارجه کانادا شدید و لحن‌ترین واکنش تا کنون به این سرنگونی شمرده شده است. وزیر امور خارجه اوکراین نیز در اسفند ماه گزارش نهایی سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی پرواز 752 را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی خوانده بود. گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری امید خانواده‌های قربانیان، کارشناسان و مجامع بین المللی را برای دستیابی به پاسخ به سوال‌های کلیدی مطرح شده به ناامیدی بدل کرد. اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، روز 26 فروردین به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌های پیشینش از ارائه مدارک امتناع می‌کند و در مورد سرنگونی پرواز 752 پنهانکاری می‌کند. دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین همچنین گفته است که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای اوکراینی شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش در منطقه میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. گفته ای که واکنش غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را به دنبال داشت که گفت همه بررسی های فنی دال بر غیر عمدی بودن این سانحه است. یوگنی یانین، معاون وزیر امور خارجه اوکراین نیست، به رادیو فردا گفته است که پافشاری بر خطای انسانی در سرنگونی هواپیما را بدون سند و مدرک باور نمی‌کنیم. او گفته که مواضع اوکراین غیر قابل تغییر است و هدف مشخص شدن تمامی جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، هدفی که گزارش نهایی ایران به گفته او از پس تحقق آن بر نیامده است. امیر کسروی، خلبان و کارشناس هوانوردی، میگوید در گزارش نهایی پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده‌اند و همین موضوع ظن بسیاری را به سوی عمدی بودن شلیک موشک‌ها سوق داده است.
جمهوری اسلامی تمام فرصت‌هایی را که داشت و با سوء استفاده از انکس 13 از اون بهره‌مند شد و 14 ماه به خودش وقت داد. در گزارشی که در آگست 2020 گزارش سوم صادر کرده بود که در اون مدعی شده بود که شلیک این موشک‌ها توسط اشتباه یک آپریتر بوده، همه فرصت‌ها را از دست داد. برای اینکه در گزارش گزارش نهایی هیچ دلیلی برای اثبات این داستان سرایی جعلی و تخیلی به مردم دنیا، به دولت‌ها، خانواده‌های داغ‌دیده نشون نداد و در گزارش نهایی نه تنها مدرک دادگاه پسندی برای این نظریه خودش نشون نداد، بلکه تحقیقات فنی هم که بر اساس مؤلفات انکس 13 لازم الاجرا بوده همه رو نادیده گرفت و تحقیقاتش در حد صفر. نتیجه این که این عمل سهبی بودن با عدم اثباتش به مردم دنیا القا کرد که این موضوع عمدی بوده و فضای ایران رو باز نگه داشتن برای پروازهای بازرگانی تا در شرایط حادی که بین ایران و آمریکا وجود داشت خودش رو در امان نگه داره.
اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانی اوکراین، در گفتگو با رادیو فردا از